کار انجام نمیگیره. آقای رئیس جمهور محترم چند روز قبل راجع به همین که در برخی از بخش‌های اداری ما آدمی نشسته موظف مسئول، اما محصول کار او در صبح تا شب محصول قابل توجهی نیست، محصول به درد بخوری نیست. راجع به این با من صحبت می‌کردن که عرب درست است. کار جهادی نقطه مقابله. ما با کار جهادی کارهای بزرگی انجام دادیم در کشور.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ماندگاری هوای گرم در نیمه جنوبی کشور. دمای هوای امروز در پایتخت 43 درجه. دمای هوا در نیمه شمالی به طور نسبی کاهش می‌یابد.
ثبت نام 1,720,000 زائر در سامانه سماح. نخستین کاروان اورژانس کشور برای خدمت رسانی به زوار 40 به مرزهای کشور اعزام شدند.
شهادت حدود 30 فلسطینی در حملات امروز رژیم صهیونیستی به غزه. خان یونس و جبالیا آماج حملات هوایی و توپخانه‌ای صهیونیست‌ها. شرکت‌های نرم افزاری آمریکا پشتیبان جنایات رژیم صهیونیستی در غزه.
هوشمندسازی دستگاه آزمون باتری به دست متخصصان فناور. افزایش دقت در ارزیابی سالم بودن باتری و سنجش متداوم از جمله مزیت‌های این دستگاه است.
و در پیک نیمروزی درباره موفقیت متخصصان داخلی در ساخت پادزهر سمی‌ترین مار ایران می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم ارمی و من صالحی در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
افزایش دما و گرمای شدید امروز هم در نقاط جنوبی کشور ادامه دارد. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده در بخشهایی از نیمه شمالی دمای هوا کاهش 2-3 درجه ای خواهد داشت. در 24 ساعت گذشته شهرستان شوش با 49 درجه گرمترین منطقه کشور بوده است. همچنین 68 ایستگاه هواشناسی در کشور دماهای بالای 45 درجه و بالاتر را ثبت کردند. در میان مراکز استانها هم اهواز و قم به 47 درجه گرمترین مراکز استانها بودند. دمای هوای تهران نیز امروز به حدود 43 درجه سانتیگراد می‌رسد. سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی برای مناطقی از استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرده است. همچنین از فردا دمای هوا روند کاهشی خواهد داشت. خانم سلامی، کارشناس هواشناسی.
برای دو روز آینده تقریبا در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام و آسمانی صاف تا کمی ابری رو خواهیم داشت، اما برای امروز پنجشنبه و طی روز جمعه به سبب جریانات مونسون در جنوب شرق کشورمون عمدتا در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب گاهی افزایش ابر در جنوب سیستان و بلوچستان، بخشایی از هرمزگان، جنوب استان کرمان، جنوب شرق استان فارس اتفاق میفته که به همراه اون بارش باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید هم پیش بینی میشه که در جنوب شرق کشورمون اتفاق بیفته. به سبب بارندگی ها برای امروز پنجشنبه هشدار سطح نارنجی هواشناسی اعتبار داره. احتمال روان آب، طغیان رودخانه های فصلی و احتمال برخورد صاعقه و خسارت به کشاورزان پیش بینی شده. تقاضا داریم از اقامت در حاشیه رودخانه ها و از صعود به ارتفاعات این مدت اجتناب بشه. همینطور برای ساعت های آینده گاهی در بخش های شمالی کشورمون برای استان های گیلان، مازندران و گلستان به همراه افزایش ابر بارش پراکنده باران رو در این مناطق هم خواهیم داشت. پدیده دمایی هم پدیده‌ای هستش که همچنان برای چند روز آینده ماندگاری هوای گرم رو در نیمه جنوبی کشورمون پیش بینی می‌کنیم. این در حالی هستش که از روز جمعه انتظار داریم در بخش‌های شمالی کشورمون کاهش دما رو در سواحل شمالی کشور و تا حدودی در دامنه‌های جنوبی رشته کوه البرز هم کاهش نسبی دما از روز جمعه آغاز بشه. پدیده وزش باد هم در شرق کشور، در مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و جنوب غرب کشورمون سبب گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا میشه. بیویژه این وزش بادهای شدید در شرق کشور، در شمال استان سیستان و بلوچستان، در منطقه زابل و زهک گرد و خاک شدید و کاهش کیفیت هوا رو به همراه داره. همطور خلیج فارس بخشی از دریای خزر موج و متلاطم هستش. فعالیت‌های دریایی باید با محدودیت انجام بشه.
اما مصرف برق در سراسر کشور همچنان افزایشی است. مدیرعامل شرکت توانی گفت شبکه‌های برق رسانی تحت فشار بی سابقه هستند و با توجه به اینکه گرمای هوا تا اواسط هفته آینده در کشور پایدار است، هموطنان صرفه‌جویی کنند. آقای رجبی مشهدی:
ما نسبت به روز گذشته حدود 500 مگاوات مصرف برق کمتر هست، چون روزهای پنجشنبه یک روز نیمه تعطیل هست، ولی لازم هست به استحضار مردم عزیز برسونم که روز گذشته ما نصاب جدیدی رو در میزان تقاضای مصرف برق در کشور به ثبت رسوندیم که عدد بسیار بزرگی است، 79872 مگاوات، رشد 8.5% و 28 بار هست که رکورد سال گذشته رو پشت سر گذاشتیم. این میزان مصرف برق بسیار بالاست و قطعا شبکه‌های برق تحت فشار خیلی سنگینی قرار گرفتن و همینجا لازم هستش که از همه هموطنان درخواست بکنم، خواهش بکنم نسبت به کاهش مصرف برق اقدام بکنن. راهکارهای ساده‌ای برای این کار وجود داره. میتونید کولرها رو دمای 24 درجه 25 درجه تنظیم بکنید. اون بخشایی که از کشور احتمالاً روزهای آینده خنک میشن یا تو ساعت‌های خنک هستن کولرها رو خاموش بکنن. این خودش کمک میکنه به اینکه شبکه قدری استراحت بکنه و شرایط رو به گونه‌ای فراهم بکنیم که بتونیم برق پایدار رو تامین بکنیم. بر اساس اطلاعاتی که از سازمان هواشناسی گرفتیم، ما حداقل تا اواسط هفته آینده گرما در کشور پایدار هست و این همکاری ها حتما لازم هستش که انجام بشه.
ادامه خبرها. آمار ثبت نامی ها در ساماری سماه از 1,720,000 نفر عبور کرد. رئیس ستاد مرکزی اربعین گفته از اول ماه سفر تا صبح امروز نزدیک 40,000 نفر از این ثبت نامی ها برای حضور در مراسم اربعین به عراق رفتند. وزیر کشور هم صبح امروز به منظور بازدید از طرح‌های عمرانی در مرز و خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی به مرز چذابه در شهرستان دشت آزادگان رفت. آقای وحیدی گفت با اجرای کامل برنامه ها با طرف عراقی در مرز چذابه امکانات خوبی برای حمل و نقل و پذیرایی از زائران اربعین تدارک دیده شده است. به گفته وزیر کشور تردد زائران از مرز چذابه به آرامی انجام و پیش بینی می شود در هفته آینده تردد زائران در این پایانه بیشتر شود. دبیر ستاد اربعین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان تهران از راه اندازی خط اتوبوس مستقیم تهران به نجف خبر داد. رئیس ستاد اربعین کشور هم گفت مبادی خروجی اتباع مقیم کشور مرز شلمچه و غیر مقیم مرز چذابه است. به گفته ی آقای میرحمدی مجوز خروج و دفترچه خادم برای اتباع مجاز در مبادی مرزی صادر نمی شود و این افراد باید از شهرهای مبدأ خود مدارک لازم را برای خروج از ایران دریافت کنند.
اعزام اولین کاروان اورژانس کشور به اربعین. وزیر بهداشت گفت امسال تعداد مراکز درمانی در پایانه‌های مرزی افزایش داشته و برای اولین بار در مرز خسروی نیز بیمارستان راه اندازی شده است. آقای عین‌اللهی:
261 بیمارستان و 573 پایگاه اورژانس در این 8 استان داریم که اینها خدمات خودشون رو انجام میدن. علاوه بر اونها 271 آمبولانس، 44 اتوبوس آمبولانس، 14 موتورلانس، 14 بالگرد و 2 تا هواپیمای ثابت، 5 در واقع نقلیه با تعمیرگاه ثابت که بتونه که خدمات تعمیرگاهی انجام بده، و 4 خودرو برای ارتباطات دیده شده. گروه های بهداشت دو نفرمون تقریبا 100 گروه و گروه های بهداشت بیماریابیمون هم با 100 گروه رو آماده هستن که بتونن خدمات خودشون رو انجام بدن.
وزیر بهداشت همچنین با تأکید بر ضرورت دریافت واکسن سرخک در ایام اربعین گفت:
اگر کسی به خصوص در کودکان یا در افراد زیر 15 سال واکسن نزده باشن، حتما باید واکسن سرخک رو بزنن. در افراد بالای سن 65 سال و افرادی که نقص ایمنی دارن و اگر که خاطره ای از زدن واکسن نداشته باشن یا مستند نباشه که واکسن زده باشن، حتما باید واکسن سرخک رو بزنن. تنها وسیله ای که میتونه جلوگیری بکنه از بیماری سرخک واکسیناسیون است. خب متاسفانه ما در سال گذشته در عراق حدود 8000 خورده در واقع از سرخک فوت کردن و امسال در واقع اینها آمارش افزایش پیدا کرده. ما امسال حدود 25000 سرخک رو گزارش کرده سازمان بهداشتی.
آمادگی توقفگاه‌های خودرو در پرتردد‌ترین مرز اربعینی کشور. فرماندار مهران میگوید 24 هکتار به ظرفیت توقفگاه‌های خودرو در این مرز افزوده شده است.
محوطه 80 هکتاری که در روزهای آینده مثل سالهای قبل مملو از خودرو می‌شود. توقفگاه اربعین یکی از بزرگترین توقفگاه‌های غرب کشور در ایام اربعینه که این روزها هم بزرگتر شده و هم آماده می‌شود برای پارک خودروها. شفیعی فرماندار مهران:
حدود 24 هکتار به ظرفیت پارکینگ اربعین شماره 1 در قالب اربعین شماره 2 اضافه کردیم.
علاوه بر توقفگاه اربعین، امسال با احداث توقفگاه‌های جدید در بخش دولتی و خصوصی، زائران با خیالی آسوده عازم سفر اربعین می‌شوند. علاوه بر توسعه برای افزایش ضریب امنیت، توقفگاه‌های شهر مهران مکانیزه شدند. نرخ مصوب توقفگاه‌ها هم تعیین شده. شفیعی فرماندار مهران:
برای کل مرزهای زمینی شبانه روزی 30000 تومان اعلام کردن.
نرخا چطور بود به نظر؟
نرخشون هم خوبه، خیلی خوبه، شبی 30000 تومان.
این روزها که هنوز ظرفیت توقفگاه ها به طور کامل پر نشده، زائران میتونند آخرین توقفگاه ها رو در نزدیکی مرز برای پارک خودروهاشون انتخاب کنند. چی شد این توقفگاه رو انتخاب کردی؟
دیگه به خاطر نزدیک به پایان مرزی،
پارکینگ هم خلوته، تو پایانه هم که راهی نیستش، گفتم اینجوری راحت دل هم برای خودم هم برای خانواده.
بیشتر زائران هم راضی از انتخاب زمان سفرشون، مثل خانواده صدوقی که این روزها از سفر اربعین بازگشتند.
پارسال که اومدیم خیلی شلوغ بود، به شلوغی ها خوردیم، پارکینگ سخت گیرمون میومد، ولی امسال دیگه تصمیم گرفتیم سفرمون رو زودتر بندازیم.
مسئولان هم توصیه میکنند زائران از ظرفیت توقفگاه ها استفاده کنند. سردار شرفی فرمانده قرارگاه ستاد اربعین فرادا:
حتی المقدور از وسیله شخصی خودشون استفاده بکنن، چون در تمام پایانه ها شهرستان های مرزی ما پارکینگ به اندازه کافی داریم.
مسئولان ستاد اربعین پیش بینی می کنند امسال با افزایش 10% حدود 300000 خودرو وارد پارکینگ های شهر مهران شوند. فرانک پیری، خبرگزاری صدا و سیما، مهران.
مرز سومار جایگزین خسروی برای تردد کامیون ها در ایام اربعین می شود. ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه گفته مبادلات تجاری و رفت و آمد کامیون‌های حامل کالاهای تجاری از 24 مرداد تا هفته شهریور به جای مرز خسروی از مرز سومار صورت می‌گیرد. آقای عباس‌زاده علت این جایگزینی را استقبال گسترده زائران اربعین حسینی برای تردد از مرز بین‌المللی خسروی اعلام کرده.
س سازمان دفاع مدنی غزه اعلام کرد در ساعات گذشته 27 فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه شهید شدند. در این حملات مناطق مختلف خان یونس و جوالیا هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار گرفتند. منابع خبری از بمباران شدید شمال رفح هم خبر دادند. تانک‌های صهیونیست‌ها نیز شهرک القراره در جنوب نوار غزه را گلوله باران کردند. در کرانه باختری نیز نظامیان رژیم اشغالگر قدس بامداد امروز با یورش به شهرک دورا تعدادی از فلسطینی‌ها را بازداشت کردند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل از شهادت 16 فلسطینی از جمله 2 کودک و زخمی شدن 56 فلسطینی در یک هفته گذشته در کرانه باختری خبر داد.
سازمان همکاری اسلامی شهادت اسماعیل هنیه رئیس سابق دفتر سیاسی حماس را در تهران به شدت محکوم کرد. وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی نشست جده رژیم صهیونیستی را مسئول جنایت ترور شهید اسماعیل هنیه دانستند و تاکید کردند ترور هنیه جنایتی خصمانه و نقض آشکار قوانین بین المللی است. در این بیانیه همچنین تاکید شد ترور اسماعیل هنیه تجاوز به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ایران است. نشست اضطراری وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی چهارشنبه به درخواست ایران برای بررسی جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و ترور شهید اسماعیل هنیه در جده عربستان برگزار شد.
نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در تهران گفت آینده نوار غزه را مردم فلسطین باید تعیین کنند. خالد قدومی با بیان اینکه نیروهای مقاومت عملیات طوفان الاقصا را برای مردم فلسطین اجرا کردند افزود جنبش حماس همیشه در قبال منافع فلسطینی ها مسئول بوده و خواهد بود و این مسئولیت را به نحوی انجام خواهد داد که مردم غزه از آن راضی باشند. قدومی با اشاره به انتخاب یحیی سنوار به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت او عملیات طوفان الاقصا را اجرا کرد تا به یک راه حل سیاسی برسد که به سود مردم فلسطین باشد و حتما حق آنها را با هر وسیله ای خواهد گرفت.
رسانه‌های امریکایی از همکاری شرکت‌های نرم‌افزاری این کشور با رژیم صهیونیستی در حمله به غزه خبر دادند. بر اساس این گزارش شرکت آمازون فضای ابری خود را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده تا اطلاعات مربوط به مردم غزه را جمع آوری و ذخیره کند. فضای ابری ابزاری برای ذخیره سازی اطلاعات است که کاربران می توانند این اطلاعات را در هر زمانی که به اینترنت متصل می شوند آنها را دریافت و مدیریت کنند. در این گزارش تأکید شده شرکت های گوگل و مایکروسافت نیز ابزار هوش مصنوعی را در جریان حمله رژیم صهیونیستی به غزه در اختیار این رژیم قرار دادند. پیش از این آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره استفاده از هوش مصنوعی در حمله به غزه هشدار داده بود.
همزمان با سالروز شهادت شهید محسن حجاجی و بزرگداشت شهدای مدافع حرم، مراسم یادبود این شهید امشب در زادگاهش نجف آباد اصفهان برگزار می‌شود. محسن حجاجی از مدافعان حرم اعزامی به سوریه بود که 18 مرداد 1396 در عملیاتی در گذرگاه مرزی منطقه مرزی بین سوریه و عراق به اسارت داعش درآمد و پس از 2 روز به دست داعش به شهادت رسید. 8 سال بعد از شهادتش این گزارش ناگفته‌هایی از مبادله پیکرش با داعش است.
دوشنبه 6 شهریور 96 ساعت 23 شب که از فرماندهی تماس گرفتم گفتن امشب با
نامش سیف الله حاج حسینی است. 45 سالی می شود که در سپاه فعالیت دارد، اما همان زمانی که نیروهای ایرانی برای دفاع از حرم راهی سوریه شدند او هم راهی شد. 3 سال بعد از حضورش در جبهه سوریه یک مأموریت مهم به او سپرده می شود، مأموریتی که بعد از آن دیگر تکرار نشد. مرداد 96 مأموریتش پیگیری پیکر جوان 26 ساله‌ای شد که داعش فیلمی از او در فضای مجازی منتشر کرد. حاجی حسینی مدافع حرم میگوید
متوجه شدیم که ایشون ابتدا شهید نشده، دستگیر نیروهای داعش میشه و بعدن ایشون را در عکاشات عراق به شهادت میرسونن و در این حال سرش را جدا میکنن، ایشون را به ماشین میبندن و بعدن راه میکنن پیکرش.
دست به دست شدن تصاویرش باعث شد داعش نسبت به نام حجاجی حساس شود
و در فضای مجازی که وضعیت شهید حجاجی گل میکنه و پخش میشه در کلا در ایران و در کشورهای خارج از ایران، داعش ها فکر میکنن که مثلا یه شخصیتی هست، یه عنوانی داره. تقریبا این باقی مانده پیکر این شهید عزیز را دفن میکنن.
قرار میشود پیکرش رو برگردند، پیکری که اولین و آخرین بهانه برای تبادل شده بود.
تنها مبادله‌ای که صورت گرفت همین پیکر شهید حجاجی بود، اینم چون قرار بود که از منطقه ارسال و قلمون مرز سوریه و لبنان اونجا در محاصره بودن و به توافق میرسن با حزب الله که تخلیه بکنن، و اونجا یکی از شروط ایران این بود که اگه اونجا خالی بکنن حتما با حجاجی رو تحویل بدن.
ساراکیا، خبرگزاری صدا و سیما.
تشییع پیکر شهید گمنام در مجموعه هوافضای سپاه. پیکر شهید گمنام 21 ساله صبح امروز با انجام تشریفات نظامی و بدرقه مردم به خاک سپرده شد. این شهید اسفند 62 در عملیات خیبر و در جزیره مجنون به شهادت رسید.
امسال تسهیلات 5000 میلیارد تومانی به مشاغل خانگی پرداخت می شود. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفته تسهیلات 5000 میلیارد تومانی برای توسعه مشاغل خانگی به زودی پرداخت می شود. به گفته محمود کریمی بیرانوند، مشاغل خانگی هزینه های تولید را به شدت کاهش داده و موجب مدیریت مصرف انرژی می شود. سال گذشته 4 همت تسهیلات به حوزه مشاغل خانگی اختصاص یافت که در مقایسه با سال 1401 رشد 33% داشت. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه مشاغل خانگی ایجاد سکوهای فروش مجازی و بازارسازی برای مشاغل خانگی را در دستور کار قرار داده است.
متخصصان یک شرکت فناور موفق شدند دستگاه آزمون باتری را هوشمندسازی کنند. افزایش دقت در ارزیابی سالم بودن باتری و سنجش متداوم از جمله مزیت‌های حاصل شده در این دستگاه است.
ساخت دستگاهی برای آزمایش انواع باتری‌های وسایل نقلیه. دستگاه آزمون باتری با اعمال باری در حدود بار لحظه‌ای استارت در خودرو، عوامل مؤثره باتری را ارزیابی و توان خروجی آن را به صورت هوشمند اندازه‌گیری می‌کند. هوشمندسازی در جریان الکتریکی ثابت، جریان مداومی که با هوشمندسازی توانسته تشخیص را دقیق‌تر کند. علی زرچینی، فناور.
تشخیص میده که چه ولتاژیه، بعد مقاومت باتری رو تشخیص میده و در نهایت وضعیت باتری رو.
علی زرچینی، فناور.
زیر 9 ولت باتری خرابه، بین 9 تا 9.9 دهم باتری نیاز به شارژه، و اگر روی 10 ولت باشه و به بالا باتریمون سالم.
آزمایش سریع و تمام خودکار برای انواع باتری 12 ولتی.
حسن زرچینی، مدیر عامل شرکت فناور.
باتری‌های موتور، باتری‌های ماشین‌های سواری و کامیون‌ها.
یکی از اجزای اصلی این دستگاه مدارهای الکترونیکی است که باید هوشمند برنامه‌نویسی می‌شد.
حسن زرچینی، مدیر عامل شرکت فناور.
زمانی که یک کیت برنامه‌نویسی میشه، به کانتاکتورها فرمان میدن و کانتاکتورها یا ماسفتایی که داخل دستگاه‌های مختلف می‌ذاریم، اینا فرمان میدن به المنتا، جریان انجام میشه.
به گفته فناوران، حالا دانش فنی هوشمندسازی دستگاه آزمون باتری بومی سازی شده و بر اساس انواع استانداردهای خط تولید کارخانه های باتری سازی میتواند سفارشی سازی شود. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم اختتامیه سومین گام یارستان کودکستان با حضور وزیر آموزش و پرورش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران برگزار شد. در این آیین از برترین ایده پردازان و تولید کنندگان محصولات کودک تشریح شد.
آیین اختتامیه گام سوم یارستان کودکستان، صحرایی، وزیر آموزش و پرورش.
قله کار ما تصویب آیین‌نامه تربیت جوان کودکی در هیئت وزیران بود. این اولین و تنها آیین‌نامه مصوب دولت جمهوری اسلامی درباره دوره کودکیه که هدف اصلی اون استاندارد سازی است. هم استاندارد در ساختارهای مرتبط با اداره کودکستان ها، هم استانداردهایی در محتوای کودکستان ها.
در این آیین از برگزیدگان گام سوم یارستان کودکستان تجلیل شد. همتی فر، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک.
کتاب کار و بستهای تربیت یادگیری، کتاب کودک، اسباب بازی و وسایل کمک یادگیری، همچنین سرود و ترانه و لالایی و راهنمای والدین و مربیان و نهایتاً با توجه به زیستبوم جدیدی که شکل گرفت فضای مجازی برنامه که بازی‌های دیجیتال.
موسوی برگزیده سومین گام یارستان کودکستان.
دو تا از مجموعه شعرهای من که برای گروه سنی 0 تا 3 سال هستش و به ادبیات این گروه سنی میپردازه، یکیش مجموعه نینی چیکچیکان از انتشارات پینمو و یک مجموعه هم مجموعه بهداشت نینی از انتشارات نردبان برگزیده شد.
آقا میری برگزیده سومین گام یارستان کودکستان.
مکعب‌های رنگی، بسته‌ای که مربوط به اختلالات یادگیری هستش. این بسته در واقع پکیج کاملی رو به پدر مادرها ارائه میده برای اینکه از دو ماهگی روی فرزندشون کار بکنن، زمانی که مدرسه میرن اختلالات یادگیریشون به حد اقل رسیده باشه.
تاهونی برگزیده سومین گام یارستان کودکستان.
ما محصولمون یک بازی دیجیتال آموزشی برای بچهای پیش از دبستان هستش که این بازی بازی قصه محور و کاراکتر محور هست و متصل میشه به دنیای اسباب بازی ها و بسته های خلاقیت.
اما مزیت گام سوم یارستان کودکستان در مقایسه با دوره‌های قبل، همتی فر رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک.
ما سال قبل حدود 47 بسته تربیت و یادگیری مورد تایید سازمان قرار گرفت معرفی شدند که امسال تقریبا 50% افزایش پیدا می‌کنه به دلیل ارتقای کیفی محصولات.
احمد امینفر، خبرگزاری صدا و سیما.
معلمان بازنشسته در مدارس سمپاد به کار گرفته می شوند. رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان کشور درباره نحوه بکارگیری معلمان بازنشسته در مدارس سمپاد گفت این معلمان مانند نیروهای آزاد در نظر گرفته می شوند، البته باید توانمندی‌های خاصی را برای تدریس کسب کرده باشند. الهام یاوری افزود 730 مدرسه سمپاد در کل کشور وجود دارد که این تعداد مدارس بین استان‌های کشور پراکنده هستند و هر استان به طور میانگین 15 تا 20 مدرسه سمپاد دارد. مدارس تیزهوشان یا سمپاد تحت نظر سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با هدف ارتقای سطح علمی دانش آموزان فعالیت می کنند.
مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی گفت دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری آن از نظر حجم و پهنه آبی از وضع مطلوبی برخوردارند. به گفته سعید شهند، وضعیت مطلوب حجم و پهنه آبی دریاچه ارومیه در تابستان امسال باعث شده تا پرندگان مهاجر دریاچه ارومیه را برای سکونت در تابستان انتخاب کنند. همچنین 11 تالاب اقماری دریاچه ارومیه آبگیری و در بهترین وضعیت خود نسبت به سنوات گذشته هستند. برای احیای دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری آن در سال آبی جاری بیش از 88 میلیون متر مکعب آب رهاسازی شده است.
بیشتر مناطق کشور درگیر موج گرماست و شدت گرما ادارات برخی استان‌ها را به تعطیلی کشانده است. اما شهر همدان با هوای خنک و مناطق نمونه گردشگری پذیرای مسافران است.
هوای خنک همدان در این روزهای گرم تابستان مقصد مسافرانی از جای کشور به ویژه از مناطق گرمسیر است.
اصلا اون چهار تشریف
ما از استان خوزستان اهواز اومدیم.
از تبریز.
استان البرز.
از استان مرکزی شهرستان ساوه.
کرمانشاه.
ما بچه اهوازم اونجا الان 55 درجه است. اینجا ماشاءالله هوا عالیه.
هر سال میایم همدان و بعضی استانهای دیگه هم میریم.
همدان آبش خوبه، شهرهای باصفایی داره، آبشارش، گنگنام عباس آباد، ویلاهایی داره، خیلی جاهای باصفایی داره.
آبشار طبیعی گنجنامه در دامنه الوند جایی برای زدن به دل آب.
گرمم بود، اومدم برم خنک بشم.
خنک شدی حالا؟
آره.
هوای کرمانشاه چطوره؟
خیلی گرمه.
برای فرار از گرمای اهواز.
گرممون بود دیگه. خواستیم آب هوای عوض کنی، از طبیعت استفاده کنی.
پاها تو آب، خنک. خون و پمپاژ میکنه خنک تو قلب.
خیلی هم خوش میگذره. طبیعت خوبیه.
در لابلای گردش و تفریح با خنک های این آبشار حواسمان به هموطنان ساکن در مناطق گرمسیر هم باشد.
برای مصرف برقمون یه خورده احتیاط کنیم که میتونیم برای همسایه و بقیه دیگه شهروندان که برقی برسونیم.
خیلی در مصرف برق اهمیت بذاریم که برق برسه به همشهری ها، به هموطنا.
سید وحید طباطبایی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
سفیر ایران در آفریقای جنوبی گفت ایران می تواند بازار محصولات مرتبط با صنعت پتروشیمی را در بزرگترین اقتصاد آفریقا در دست بگیرد. ایران اکنون تامین کننده فقط یک سوم برخی از این محصولات است. مدیر کل آفریقای وزارت امور خارجه گفته هدف گذاری شده تا روابط با قاره آفریقا به 10 میلیارد دلار افزایش یابد.
11 تا 45 درصد